ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 14 مرداد 1396 به وقت ایران برابر با 5 اوت سال 2017 میلادی را آغاز کرده ایم. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی رو هم آغاز کنید. در این مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه براتون بگم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از آزاده اسدی.
متشکرم از شما آقای فاطمی. سلام به شما شنونده های رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی سران سه قوه سخنرانی می کنند. بر اساس این خبر تاکنون معاون وزیر خارجه بریتانیا، وزیر خارجه مجارستان، رئیس مجلس سنای اسپانیا، نماینده ویژه پاپ، رئیس مجلس کره جنوبی، رئیس جمهور عراق و نخست وزیر سوریه و برخی دیگر از مقام های ارشد کشورهای دیگر برای حضور در این مراسم وارد تهران شدند. خبرگزاری تسنیم از حضور 160 خبرنگار خارجی و 200 خبرنگار داخلی در مراسم ظهر شنبه در مجلس ایران خبر داده است. مدیر کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی مراسم تحلیف 12th دوره ریاست جمهوری ایران را از لحاظ حضور مهمانان خارجی بی سابقه ترین مراسم توصیف کرده است. سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید در سفر خانم موگرینی به تهران موضوع حقوق بشر هم پیگیری خواهد شد. این اظهارات واکنشی به درخواست عفو بین‌الملل است که روز پنجشنبه از فدریکا موگرینی خواست در سفر به تهران خواستار آزادی فعالان حقوق بشر بشود و به شرط در خطر نیفتادن زندانیان با آنها دیدار کند. در خبر دیگر، همسر نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی در اوین، از گفتگوی قریب الوقوع یک مقام ارشد بریتانیایی با مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد پرونده شهروندان زندانی این کشور خبر داده است. بر اساس این خبر، آلیستر برت، عضو حزب محافظه‌کار و از مقامات ارشد وزارت خارجه بریتانیا و از مهمانان مراسم تحلیف حسن روحانی، قرار است با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده شهروندان بریتانیایی زندانی در ایران مذاکره کند. علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال، از بازی مسعود شجاعی و احسان هاتصفی مقابل تیم اسرائیلی حمایت کرد. او در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکسی از این دو بازیکن نوشته آنها فقط تعهد به باشگاهشان را انجام دادند و مهم نظر مردم نسبت به آنهاست. مسعود شجاعی و احسان هاتصفی دو عضو یک باشگاه یونانی روز پنجشنبه در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا در مسابقه‌ای در آتن در برابر تیم مکابی تل آویو بازی کردند. با این حال، مدیر کل حراست وزارت ورزش ایران گفته به احتمال بسیار زیاد این دو از تیم ملی محروم می شوند. این دو بازیکن در دیدار رفت در اسرائیل حضور نیافتند، اما پس از آن باشگاه یونانی با صدور بیانیه که از آنها خواست به قراردادشان احترام بگذارند. جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا، روز جمعه اعلام کرد 4 تن در ارتباط با آنچه درز اطلاعات محرمانه به رسانه‌های آمریکایی خوانده شده به عنوان متهم شناخته شدند.
Since January, the department has more than tripled the number of active leak investigations.
گزارش رویترز، وزیر دادگستری آمریکا روز جمعه بعد از نشستی در این زمینه اعلام کرد تحقیقات درباره درز اطلاعات محرمانه دولت 3 برابر شده است. آقای سشن تاکید کرده درز اطلاعات محرمانه توانایی دولت را برای حفاظت از کشور تضعیف می‌کند. و در خبری دیگر، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور حج و زیارت میگوید تا کنون 45 هزار ویزا برای حجاج ایرانی صادر شده است. علی قاضی اسکر به خبرگزاری ایلنا گفته 11 هزار ایرانی همکنون در مدینه حضور دارند. آقای قاضی اسکر اعلام کرده مراسم حج امسال به دلیل کشته شدن ایرانی ها در حوادث مسجدالحرام و منا حساسیت زیادی دارد.
ممنونم. خبرها را از آزاده اسدی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. اتحادیه اروپا میگوید تا به حال همه طرف‌های توافق هسته‌ای یا برجام به آن پایبند بودند. تایید این پایبندی یک روز پیش از سفر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایران انجام می‌گیرد. جزئیات بیشتر رو در این مجله خواهید شنید. روز شنبه مراسم تحلیف حسن روحانی برگزار میشه، اما وضعیت تعیین کابینه او چگونه است؟ گزارشی در این باره. پس از وقفه 1 ساله، زائران ایرانی چند روز قبل راهی عربستان شدند، در حالی که جزئیات توافق ایران و عربستان در این باره تا کنون اعلام نشده. بیشتر خواهید شنید در این زمینه.
ما فکر میکنیم تو سال 96 تا پایان سال کل این قضیه حل و فصل میشه.
مؤسسات مالی غیرمجاز و پولهای مردم. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی میگوید مؤسسات غیرمجاز در ایستگاه آخر قرار دارند و فضای اقتصادی ایران به گفته او از مؤسسات اخلالگر پاکسازی میشه. گزارشی در این باره. با نزدیک شدن مراسم تحلیف حسن روحانی، نهادهای حقوق بشری دوباره بر اهمیت موضوع حقوق بشر در ایران تاکید کردند. گفتگویی در این باره. در آمریکا درس کردن مطالب و مدارک دولتی از منابع کاخ سفید خشم مقامات دولتی را برانگیخته و مقامات دادگستری آمریکا میگن درز مطالب و اسناد محرمانه به رسانه‌ها امنیت ملی کشور را به مخاطره میندازه. گزارشی از واشنگتن. نقض آتش‌بس در مناطقی از استان هومس در سوریه و برنامه هفتگی صدای فردا، همه در همین مجله نیمه شب همراه ما بمانید. سخنگوی فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در بروکسل گفت که تا به حال همگی طرف‌های درگیر در توافق هسته‌ای ایران به این توافق پایبند بودند. تایید این پایبندی یک روز پیش از سفر خانم موگرینی به تهران انجام می‌گیرد که برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی وارد تهران می‌شود و تنها چند روز بعد از امضای قانون جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که تمامی طرف‌های درگیر در توافقنامه هسته‌ای ایران به تعهدات خود پایبند بودند. این تاییدیه در حالی صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه ایران آمریکا را بابت وضع قانون جدید تحریم‌ها متهم به نقض برجام کرده بود و یک هفته پیش از آن نیز آمریکا بابت پرتاب موشک ماهواره بر اتهامی مشابه به ایران زده بود. کاترین ریس، سخنگوی فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز 12 مرداد در یک نشست خبری در بروکسل می‌گوید:
You know that there was a joint commission meeting on 21st of July and so far we consider that all parties.
می‌دانید که روز جمعه 30 تیر ماه جلسه کمیسیون مشترک برگزار شد و باور ما این است که تمامی طرف‌های درگیر در توافق به تعهداتشان پایبند بودند. ما انتظار داریم که این تعهد ادامه پیدا کند و در نشست کمیسیون مشترک هم تمامی طرف‌ها بر ادامه این پایبندی تاکید کردند. در این نشست نقطه نظرات ایران نیز در مورد برداشته شدن تحریم‌ها به موجب برجام مورد بحث قرار گرفت. تمامی طرف‌ها تاکید کردند که به تعهدات خود در چارچوب برجام وفادار خواهند ماند و تاکید کردند که این توافق باید حتما در فضای سازنده به تمامی و به شکلی مثمر ثمر اجرایی شود.
پایه صحبت‌های کاترین ری درباره متعهد بودن تمامی طرف‌ها نشست کمیسیون مشترک برجام است که روز 30 تیر ماه انجام شد. صحبت‌های سخنگوی خانم موگرینی در آستانه سفر قریب الوقوع وی به ایران صورت می‌گیرد. خانم موگرینی روز شنبه برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی وارد تهران خواهد شد. سخنگوی وی در این رابطه می‌گوید:
نماینده اتحادیه اروپا همچنین برای شرکت در مراسم تحلیف آقای روحانی در روز 14 مرداد ماه به ایران سفر خواهد کرد و به عنوان رئیس کمیسیون مشترک برجام با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد و البته درباره برجام هم صحبت‌هایی انجام خواهد شد.
خانم موگرینی پیشتر در 21 تیر ماه، زمانی که صحبت از طرح جدید سنا و کنگره برای وضع تحریم علیه کشورهای ایران، روسیه و کره شمالی داغ بود، در نشستی مشترک با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که برای اتحادیه اروپا پایبندی تمامی طرف‌ها به توافق الزامی است و اعمال مستقل آمریکا تنها برای این اتحادیه قابل احترام است.
We will ensure that engagement with Iran will continue and that the deal will be implemented in all its parts by all.
مطمئن خواهیم شد که تعهد ما در قبال ایران ادامه پیدا خواهد کرد و توافق نیز به شکل کامل توسط تمامی طرف‌های درگیر اجرایی خواهد شد. این یعنی هم بخش مربوط به مسائل هسته‌ای و هم باقی بخش‌ها نظیر رفع تحریم‌ها. می‌دانم که آمریکا مشغول بازبینی توافق است. ما به آن احترام می‌گذاریم، اما از سوی دیگر وظیفه ما این است که مطمئن شویم توافق تنها به یک کشور تعلق ندارد. این توافق متعلق به جامعه بین المللی است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه طرح کمیته روابط خارجی سنا که هم در مجلس و هم در کنگره با رأی بالای هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تصویب شده بود را امضا کرد و آن را بدل به قانون کرد. در این قانون تازه کل مجموعه سپاه پاسداران مشمول تحریم‌های مالی شده است. بسیاری از مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف در واکنش گفتند که این اقدام آمریکا نقض برجام است. با این حال علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در امور ایران میگوید که متن نهایی شده این قانون منافاتی با برجام ندارد.
نسخه‌ای که به امضای رئیس جمهور رسیده نسخه‌ای نیست که توسط متحدین آمریکا و حتی توسط طرفداران توافق هسته‌ای در واشنگتن به عنوان ناقض برجام شناخته بشه. علت اصلی اون هم این هست که تحریم‌هایی که اعمال شدن در این مجموعه جدید تحریم‌هایی هستن که فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران رو، یعنی برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های سپاه پاسداران رو در واقع مورد توجه قرار میدن و بنابراین ارتباط مستقیمی با برجام ندارن.
عباس عراقچی که در جریان مذاکرات هسته‌ای هم از اعضای تیم ایران بود، روز چهارشنبه در یکی از گفتگوهای خود با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته بود که هدف قانون جدید آمریکا محدود کردن تجارت با ایران است.
هدف اصلی این قانون این هست که بنگاه‌های اقتصادی رو در سراسر دنیا از تعامل اقتصادی و همکاری اقتصادی با ایران نگران بکنه، بترسونه و باعث بشه و جلوگیری بکنه.
آقای عراقچی در ادامه به قرارداد توتال اشاره کرده بود که تنها چند روز پیش از امضای این طرح توسط آقای ترامپ نهایی شد. به گواه کارشناسان گشایش اقتصادی در ایران پس از انجام توافق صورت گرفته است، هرچند روند آن کند بوده. صندوق جهانی پول میگوید رشد اقتصادی در ایران در سال 2018 5% خواهد بود.
گزارش سمیرا قرائی را شنیدید. فدریکا موگرینی نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا برای مراسم تالیف حسن روحانی وارد تهران میشه، مراسمی که در مجلس شورای اسلامی برگزار میشه همین روز شنبه، و در همین مراسم حسن روحانی اعضای کابینش رو برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میکنه. اما هر وقت سخن از انتخاب اعضای کابینه او پیش اومده، موانعی پیش روی حسن روحانی ظاهر میشه. این موانع چه ماهیتی دارند و منشأ اون کجاست؟ مهرداد میردامادی گزارش میده.
برای شناختن موانعی که بر سر راه مسیری قرار می گیرند، شاید آسان‌ترین و منطقی‌ترین روش تعیین و مشخص ساختن مختصات آن مسیر باشد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران 28 تیر ماه در جلسه هیئت دولت توصیف این چنینی را از مختصات دولت آینده خود به دست داد.
در دولت 12 افرادی که میان مسئولیت رو به عهده میگیرن کاملا باید نظر مردم را که در انتخابات آمدن شرکت کردن و 24 میلیون رأی دادن به طور کامل باید قبول داشته باشن. ما مبنای ما دموکراسی است، مبنای ما رأی مردمه، مبنای ما قانون اساسی هست. بحث این جناح یا اون جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم به این تفکر در انتخابات رأی دادن، تفکر باید حاکم بشه، در دولت باید حاکم بشه، در استاندارها باید حاکم بشه، در فرماندارها، در مدیر کلها، در مسئولیت‌های حساس و سنگین.
پس از این تعریف، قاعدتاً باید موانع ایجاد شده بر سر راه تشکیل کابینه از جانب نیروهای سامان یافته باشد که مطلوب خود را از انتخابات اردیبهشت ماه به دست نیاوردند. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا.
در مناظره ها و در بحثایی که در دوره های اخیر بعد از انتخابات در صلاح و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده، ما چهره هایی رو میبینیم که متصل به نیروهای شکست خورده در انتخابات بودند و اونها دارن تقاضا میکنن که باید آقای روحانی لحاظ بکنه بخش دیگری از نیروها رو که در انتخابات شکست خوردن در انتخاب اعضای کابینه، و این کاملا غیر قابل قبول هست برای کسانی که تلاش کردند، رأی دادند و آقای روحانی رو با امیدها و آرزوهای بسیار انتخاب کردن که به خواستها و مطالباتشون برسه. البته این حرف درست است که وقتی هر کسی رئیس جمهور میشه، رئیس جمهور تمام کشور است، ولی این به این معنا نیست که سیاست ها و خواستها و مطالباتی که موجب انتخاب ایشون شده اینا باید کنار بره تا عده‌ای که میخواهند سهمی از قدرت داشته باشند به مطالبات اونها رسیده بشه. این کاملا غیر قابل قبوله.
قدرت این نیروها و جدی بودن موانع در مسیر حسن روحانی موضوعی است که مصطفی تاج‌زاده، کارشناس سیاسی و فعال اصلاح طلب، در سخنرانی روز پنجشنبه 12 مرداد ماه در نشست تلاش برای شکستن سقف شیشه‌ای بیان داشته است.
دولت آقای روحانی با موانع بسیار جدی مواجه. بنده به شما به صراحت عرض بکنم مشکلاتی که در 2 ماه گذشته آقای روحانی از وقتی که رأی آورده تا الان باش مواجهه، آقای خاتمی در دور دومش باش مواجه نبود. تازه ما اون وقت 18 تیر و قندای زنجیره و غیر و غیران پشت سر گذاشته بود. ببینید انقدر فضا علیه آقای روحانی تون بود که از خود من کسانی میپرسیدن که آقا مراسم تحلیف و تنفیذ برگزار میشه؟ یعنی یه مرتبه موج افتاد که اصلا قبل از ریاست جمهوری کارو بکنه تمامش بکنید. برادرش رو توی این فاصله گرفتن، 7 استاندارش داده احضار کردن که یعنی آقا پیشینین سر جاتون فردا هر چی میاد بگید چشم. توی وزارت علوم تا اونجا که من میدونم 9 نفر دکتر روحانی معرفی کرده رد شده تا به نفر دهم رسیدن.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، ترجیح منافع ملی به منافع فردی و گروهی را گره‌گشای مشکل کابینه حسن روحانی می‌بیند.
وقتی مناسب تنفیذ دیروز برگزار می‌شد، می‌بینیم که آقای خامنه‌ای و آقای روحانی تلاش می‌کنند که کمترین تقابل رو، کمترین استکاک رو در صحبت‌های خودشون نشون دادن نسبت به یکدیگر. ولی بعد از این مراسم تنفیذ ما باید ببینیم که فردا آیا این آقای خامنه‌ای همین زاویه محدود رو، تفاوت محدود رو با آقای روحانی حفظ میکنه یا نه باز هم کار از جانب محافلی که نزدیکتر به ایشون هستند شاهد فشارهای بسیار خواهیم بود. من انتظار دارم که سران حکومت اونچه که مصالح ملی ما ایجاب میکنه اون رو لحاظ بکنند، نه اینکه بخواهند حالا چون قوه قضاییه یا نیروهای مسلح رو در اختیار دارند سهم خواهی بکنند و نظران آقای روحانی افراد مورد نظر خود چه انتخاب بکنه یا برنامه های خود چه پیش ببره.
مصطفی تاج‌زاده هم در پیامی که آیت الله خامنه‌ای را مخاطب قرار داده در شبکه اجتماعی توییتر آورده رهبر توجه کند که مردم با شرکت در انتخابات نامزدهایی را برمی‌گزینند و کسانی را پس می‌زنند تا کشور مطابق نظر اکثریت اداره شود و نه اقلیت.
مراسم تحلیف و کابینه حسن روحانی گزارشی بود از مهرداد میردامادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. زائران ایرانی بعد از 1 سال وقفه از چند روز قبل راهی عربستان سعودی شدند تا در مراسم حج تمتع شرکت کنند. در حالی که رسانه ها از شرط و شروط عربستان برای ایران به منظور از سرگیری اعزام حاجیان خبر داده، ولی جزئیات توافق دو کشور در این باره تا به حال اعلام نشده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
به دنبال قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی در سال 1394 و بسته شدن سفارتخانه‌های دو کشور در شهرهای ریاض و تهران و بازماندن حجاج ایرانی از انجام آیین حج در سال گذشته، اولین گروه دیپلمات‌های ایرانی روز پنجشنبه راهی عربستان شدند. خبرگزاری تسنیم به نقل از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشته که ویزای این افراد با 40 روز تأخیر صادر شده و آنان به محض دریافت ویزا روز پنجشنبه راهی عربستان شدند. در حالی که عربستان سعودی پس از حمله به اماکن دیپلماتیکش در تهران و مشهد در دیماه 1394 روابطش را با ایران قطع کرد، بهرام قاسمی ماه گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته بود که عربستان موافقت کرده تعدادی از کارشناسان بخش کنسولی وزارت خارجه ایران برای ارائه خدمات کنسولی به حجاج به صورت موقت در شهرهای جده، مکه و مدینه مستقر شوند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، دلیل اعزام این کارشناسان را اینطور توضیح می‌دهد.
در شرایط حال حاضر که تصمیم به اعزام بیش از 80 هزار زائر ایرانی گرفتند، یکی از مشکلاتی که پیش میاد این که این زوار شاید احتیاج به خدمات کنسولی داشته باشه. یه مثال سادهش این که مثلا شاید یکی گذرنامه‌اش رو گم کرده باشه، احتیاج به تجدید گذرنامه داشته باشه. یا یکی سر اثر حادثه فوت بکنه، خب این باعث ثبت بشه و اقدامات کنسولی روی این انجام بشه. بنابراین بین دو دولت تصمیم گرفته شد که در شرایط قطع رابطه دیپلماتیک هیچ کنسولگری ما در اونجا نداریم، یک هیئت کوچک 10 نفره صرفاً برای این ایام حج به 3 شهر جده، مکه و مدینه اعزام بشوند و خدمات کنسولی رو به حجاج ایرانی در این دوره ایام حج بدهند. اما آیا این به معنی این هستش که اینها می توانن خدمات موسعی رو در اختیار حجاج پرتعداد ایرانی قرار بدن؟ نظر من بعیده، یعنی خیلی دستشون باز نیست، تعدادشون کمه و تعداد حجاج زیاده. نکته اول. نکته دوم این که از این روزنه کوچک در شرایط حال حاضر نمی توان استنباط کرد که عربستان سعودی داره راه همکاری کنسولی با ایران را می گشاید.
از سرگیری اعزام حجاج ایرانی به عربستان همزمان با دست دادن و در آغوش کشیدن وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در نشست کمیته اجرایی سازمان همکاری های اسلامی در استانبول رخ داد، اتفاقی که موجب گمان زنی هایی درباره گرم شدن روابط دو کشور شد. البته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران این اتفاق را در عرف دیپلماتیک حرکتی عادی توصیف کرده و ناشی از احترام متقابل و دوستی دیرینه با عادل الجبیر همتای عربستانی اش خواند. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان معنای این اتفاق را اینطور توضیح می‌دهد.
آقای ظریف در بازگشتش به ایران گفته این معمولی است از نظر عرف دیپلماتیک، ولی یه جمله دیگری هم اشاره کرده و گفته که بدون اجازه مقامات بالاتر، این در حقیقت شاه عربستان سعودی، معلوم نبود به این دوستی با هم دیگه برخورد بکنن. ولی به هر حال صرف نظر این اظهار نظر، نشانه هایی وجود داره که این اواخر ایران و عربستان سعودی تا حدودی در کاهش سطح تنش ها هستند. نه تنها این مصافحه‌ای که در ترکیه انجام گرفته، بلکه میشه این توافقی رو که روی فرستادن حجاج ایرانی به عربستان سعودی هم که انجام شد، این توافق هم میتونه نشانی از این سعی در کاهش این تنش باشه. سخنرانی آقای خامنه‌ای هم بعد از توافق روی این اتمام حج نشانه های از آرامش داد. دولت ایران سعی میکنه که این حج تا حدودی بدون تنش انجام بگیره، چون ایران نیاز داره به کاهش تنش با عربستان سعودی به خاطر مشکلات بسیار فراوانی که در منطقه داره.
به گفته علی قاضی اسکر نماینده رهبر در امور حج و زیارت، امسال بیش از 86 هزار زائر ایرانی برای انجام حج تمتع به عربستان سفر خواهند کرد و اعزام آنها از 8 مرداد ماه آغاز شده است.
از سرگیری حج تمتع برای زائران ایرانی گزارشی بود از نوشین سید حسینی. ساعت 23 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارشی درباره مؤسسات مالی غیر مجاز در ایران مجله نیمه شب رو پی میگیریم.
من از احسان حاج‌ساتی و مسعود شجاعی حمایت میکنم به عنوان یک ایرانی، چون کار بزرگی کردن. به نظر من کسانی که تابو میشکنن باید حمایت بشن، چون کار قشنگی کردن. بازی در مقابل یکی از تیمای اسرائیلی نه گناه بوده نه کار خیلی زشت و بدی انجام دادن، کار ورزشی خودشون انجام دادن و باید ازشون سپاسگزار باشیم.
امین آقا خامنه‌ای، بزرگترین دیکتاتور تو تاریخ شمایی. اون خدا بیامرز شاه چه دیکتاتوری بود؟ اصلا شما رو باید اون کتاب گینزا نوشت دیکتاتور. شما به اون خدا بیامرز بگید دیکتاتور. شما پرونده خودتون رو تو این 38 سال 39 سال نگاه کنید ببینید چه کارایی کردین، چقدر مردم بیگناه رو پای چوب دار بردین. بابا دست خوش آقای خامنه‌ای، دست خوش. اسم شما تو تاریخ نوشته میشه تو دیکتاتوری و آدمکشی.
در پاسخ شنونده گرامی که اتهام شرکت آیت الله خامنه‌ای رو در جنایت سینما رکس آبادان گفتن، باید که یادآوری کنم که آیت خامنه‌ای اواخر 56 دستگیر شدند و به ایران شهر تبعید شدند و 28 تیر ماه 57 به جیرفت کنوش تبعید شدند و تحت نظر بودند تا اول مهر ماه 57، یعنی بعد از جنایت سینما رکس آبادان که 28 مرداد 57 بوده. بنابراین ایشون به هیچ عنوان نمیتونستن در تهران یا آبادان باشن. از شنوندگان عزیز خواهش میکنم قبل از این که پیام بذارم یک مقداری بررسی کنم که با اتهامات واهی آبروی اپوزیسیون رو نبرم، اگرچه نظرشون مثبت باشه.
فرزندان آقایان کروبی و همچنین میر حسین موسوی، پدران شما در اون مقطع زمانی که فرزندان ایران زمین رو قلق و قمع کردن، منظورم در دهه 60-67، سکوت کردن. چرا سکوت کردن؟ به چه خاطر سکوت کردن؟ با بی‌عدالتی جمهوری اسلامی همسویی کردن. امروز تیرش شما رو گرفته عزیزان. پدران شما کجا بودند؟ دنبال منافع بودند؟
هیچ احتیاجی به لشکرکشی به کره شمالی نیست. یک عدد نشان خدا، چند عدد ملا، خواهران زینب، سعید طوسی، 12 به اضافه یک دیگه آش سبزی به کره شمالی ارسال تا ترتیب پیوبینگ برای همیشه داده بشود.
سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که با ما تماس گرفتند. مجله نیمه شب را با گزارشی درباره مؤسسات مالی غیر مجاز ادامه میدیم. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی میگوید مؤسسات غیر مجاز در ایستگاه آخر قرار دارند. به گفته رئیس کل این بالاترین مرجع بانکی و پولی در ایران، اون چرا که او پاکسازی فضای اقتصادی ایران از مؤسسات اخلالگر نامیده، با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی میسر شده است این پاکسازی. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران این روزها خود را آماده می کند تا برای یک دوره دیگر بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی بنشیند. اما آقای سیف چند هفته قبل از این آرامش این روزهایش را نداشت. او روزهای متوالی شاهد تجمع سپرده‌گذاران خشمگینی بود که سپرده‌های خود را در مؤسسات مالی غیرمجاز بلوکه شده می‌دیدند و بانک مرکزی و رئیس کلش را مسئول این وضعیت. همان زمان که ولی‌الله سیف زیر فشار رسانه‌های اصولگرا، نمایندگان مجلس و سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز و تاوانی‌های اعتباری بدون مجوز بود، وعده داد تکلیف این مؤسسات را تا پایان امسال تعیین کند.
ما فکر می‌کنیم تو سال 96 تا پایان سال کل این قضیه حل و فصل میشه.
البته او همان زمان در گفتگویی با شبکه خبر ایران اعلام کرد که در 4 سال فعالیت دولت 11 حجم فعالیت غیرمجازها به طور محسوسی کاهش یافته است،
که در سال 92 حدود 25% از گردش نقدینگی تو بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی توسط مؤسسات غیر مجاز انجام میشد. از همون ابتدا یکی از برنامه‌های جدی برای بانک مرکزی این اعلام شد که بانک مرکزی شروع کنه وضعیت نابسامان رو که به شدت اخلال ایجاد میکنه در اقتصاد کشور ما ساماندهی کنیم، و از اون زمان یکی از اهداف اصلی برای بانک مرکزی این بود که روی این شروع کرد به فعالیت. خوشبختانه الان در شرایطی هستیم که اون 25% رسیده به 8%.
روابط عمومی بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه نیز با انتشار بیانیه‌ای به نقل از آقای سیف از نهایی شدن تعیین تکلیف آخرین مؤسسات غیر مجاز خبر داد. آنطور که رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده است، با تفاهم‌های انجام شده بانک‌های تجارت، آینده و مؤسسه اعتباری ملل، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات البرز ایرانیان، افضل طوس و وحدت یا آرمان را عهده‌دار شدند تا پرونده مؤسسات مالی غیرمجاز و تاوانی‌های اعتبار بدون مجوز بانک مرکزی به پایان خود نزدیک شود. پیش از این منتقدان بانک مرکزی مسئولان این بانک و دولت را به اهمال و مماشات با این مؤسسات متهم می‌کردند. از جمله ابراهیم رئیسی، رقیب حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی، در یکی از مناظره‌های تلویزیونی به این مشکل اشاره داشت.
بانک مرکزی اگر نسبت به این مؤسساتی که پولای مردم رو جمع میکنن بعد از مدتی تبدیل بشه به یک مشکلی، صرف هشدار دادن که مردم مراقب باشید که کافی نیست. وظیفه بانک مرکزی است که اگر مجوز ندارن که سریع درخواست بکنه که جلوشو بگیرن، اگر که مجوز دارن نگذره این گونه مردم رو دچار بحران بکنه، اقتصاد کشور رو دچار بحران بکنه.
همان زمان رئیس کل بانک مرکزی از عزم جدی این بانک در ساماندهی بازار غیر متشکل پولی سخن گفته بود.
صورت انتقاد از بانک مرکزی این مطلب گفته میشه که بانک مرکزی عزم جدی در برخورد با مؤسسات غیر مجاز نداره. به شدت بانک مرکزی عزم جدی داره که این بازار نابسامان رو ساماندهی بکنه.
حال در سخنان جدید آقای سیف درباره ساماندهی مؤسسات پولی و مالی غیر مجاز همچنان او از مردم خواسته مراقب باشند. مراقب باشند تا تحت تأثیر تبلیغات به گفته رئیس کل بانک مرکزی اغوا کننده و همچنین نرخ‌های بالای سودهای ادعایی این مؤسسات قرار نگیرند. اما مشکل برخورد بانک مرکزی با مؤسسات غیر مجاز چیست که تنها به توصیه برای سپرده گذاری نکردن آن هم به مردم و مراقبت جامعه بسنده می کند؟ این پرسش را محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در برنامه‌ای در یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران پاسخ داده است.
ببینید بانک مرکزی اسلحه نداره، بانک مرکزی دستبند نداره، بانک مرکزی کف خیابون پخش نیست. بانک مرکزی باید با استفاده از حوزه رسانه، از نیروی انتظامی، از امکاناتی که در جای دیگه هست استفاده بکنه و جلوی این اتفاق رو بگیره.
به گفته مقام‌های بانک مرکزی با ساماندهی این مؤسسات کنترل نقدینگی، سیاست‌گذاری پولی و همچنین اثر بخشی نظام بانکی بیشتر از قبل خواهد شد.
گزارش آرش حسنیا را شنیدید. در آستانه مراسم تحلیف حسن روحانی، نهادهای مدافع حقوق بشر بر اهمیت وضعیت حقوق بشر در ایران بار دیگه تاکید کردند. از جمله سازمان عفو بین الملل از فدریکا موگرینی خواسته است در دیدار با مقامات ایرانی خواستار آزادی همه فعالان زندانی حقوق بشر در ایران بشه. در این زمینه هانا کاویانی در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش نظر او را درباره این درخواست ها پرسیده است. حسن نایب هاشم:
100% من موافق هستم و که از این فرصت ها استفاده بشه و از مقاماتی که فرار فرصت دیدار پیدا میکنن در ایران، در تهران راجع به مسائل حقوق بشری حتما صحبت بکنن. جزو برنامه در واقع استراتژیک اتحادیه اروپا با ایران این هستش که رو مسائل حقوق بشری حتما صحبت بشه. البته خب دیدار خانم موگرینی یک روزه هست، یک کنفرانس خبری امروز دارن، چند تا دیدار کوتاه قاعدتا انجام خواهند داد با مقامات. متاسفانه این فرصت رو پیدا نخواهند کرد و تا حالا پیدا نکردن. خانم موگرینی در چند سفری که به ایران داشتن که بتوانن با نمایندگان جامعه مدنی مدافعان حقوق بشر صحبت بکنن، این امکان رو قبلا خانم اشتون پیدا کرده بود و خانم نرگس محمدی و خانم گوهر عشقی دیدار داشتن ایشون و همچنین تعداد دیگری از مدافعان حقوق بشر. لازم هستش که مدافعان حقوق بشر در تمام دنیا بکوشند که از این فرصت ها نهایت استفاده بشه،
در صورتی که مقام های ارشد اروپایی به سمت این برن که مثلا بخوان با افرادی مانند نرگس محمدی در مورد دیدارشون با خانم اشتون و بعد از اون دردسرهایی که خانم محمدی تا امروز در زندان دارن، آیا این مدافعان حقوق بشر رو در ایران در خطر قرار نمیده با اتهاماتی مانند ارتباط با بیگانه و مسائلی از این دست روبرو نمیکنه؟
این رسم دنیای امروز هستش که در دیدارها صرفا با مقامات صحبت نشه و با نمایندگان جامعه مدنی هم صحبت بشه. من همونجور که عرض کردم از دو نفر یاد کردم که خب عکسشون هم بوده در زمان دیدار با خانم اشتون. این باید کاملا پذیرفته بشه برای همه که این امکان در همه جای دنیا هست و وقتی با کشورهای دیگه چنین برخوردی هست در این مورد هم باشه. هر فرد خب وضعیت خودش رو هم بررسی میکنه. به هر حال خانم گوهر عشقی چیز دیگری برای از دست دادن ندارن و خانم نرگس محمدی هم به هر حال فرد آزاده‌ای هستن که برای عقاید خودشون، برای مدافع از حقوق بشر تمام تلاش رو میکنن. بنابراین اونها وقتی که این قدم رو میگذارن و این در واقع ریسک ها رو قبول میکنن، بنابراین کسانی نباید به نظر من از جمله مدافعان حقوق بشر از اونها در واقع دایه مهربان تر از مادر باشن و خود اونها وقتی که به هر حال این نیاز رو احساس میکنن، من فکر نمیکنم کسانی دیگری با محافظه کاری خودشون باید مانع این اقدام بشن.
سخنگوی خانم موگرینی گفته که او در سفر به تهران با مقام های ایران در این زمینه صحبت میکنه و اون گفتگوهای عالی که بین ایران و اتحادیه اروپا هم احیا شد، هر دو طرف هم ایران و هم اتحادیه اروپا اعلام کردند که موضوع حقوق بشر یکی از اونهاست، فکر میکنید که چشمانداز این گفتگوهای دو طرف چیست؟
اینکه دیدار داشته باشن به خصوص نمایندگان پارلمان اروپا از ایران و در رابطه با وضعیت حقوق بشر که جزء برنامه‌شون هست اقدام بکنن، جزء برنامه هست، بیشک تأثیر خواهد داشت و باید همواره اینها رو تأکید کرد. علاوه بر اون تمام مقاماتی در حد وزرای خارجه و دیگر مقامات مثل مقامات سوئدی، ایتالیایی غیره که به ایران سفر کردن، مدام مسئله حقوق بشر رو مطرح کردن. به هر حال همواره اتحادیه اروپا طرح کرده که مناسباتش با ایران بر دو پایه هست، یکی حالا مسائل هسته‌ای و مبارزه با تروریسم و نظر اون هست و مسئله دیگر مسئله حقوق بشر هست و اونها گفتن هم عرض این مسئله رو میدونن، قطعاً چنین کاری رو پیگیری خواهند کرد. ولی که خواست ما مدافعان حقوق بشر بیش از اینه، خواست ما این هستش که وقت بیشتری بگذارند، کسانی که اونجا شرکت میکنن صرفا با مقامات صحبت نکنن، حتما با نمایندگان جامعه مدنی که در جامعه ایران کاملا شناخته شده هستند، به طور مشخص چه در زندان چه بیرون زندان، حتما صحبت کنن. خانم نسرین ستوده برنده جایزه زاخاروف هست، لازمه که حتما با ایشون صحبت کنه، ایشون وکیل برجسته‌ای هستن، و اگر تلاش بکنن به جایی که افراد گزینه شده‌ای برای بخش‌های گزینه شده از زندان‌ها از سفرا انتخاب کنن و غیره برن، این نماینده‌ها که بالاترین مقام هستن اجازه داشته باشن داخل زندان هم برون و با خود زندانیان صحبت بکنن در شرایطی که هستن. الان مسئله زندانیان دو تابعیتی مطرح هست. آقای آلستر برت است که در معاون سیاسی وزارت خارجه بریتانیا هستن، راجع به مسائل دو تابعیت‌های مثل خانم نازنین زاغری صحبت خواهند کرد و لازمه که خانم موگرینی در مورد چندین زندانی سیاسی دو تابعیتی که از اروپا هستند صحبت بکنند و علاوه بر اون در مورد تمام زندانیان سیاسی عقیدتی ایران.
و شما این رویکرد رو چگونه ارزیابی میکنید که میگه ما ترجیح میدیم که مقامهای ارشد کشورهای اروپایی راهی تهران نشوند برای مراسمی مانند تحلیف، به خاطر اینکه این به نوعی رویگردانی از مدافعان حقوق بشر هست و نگفتن به محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران؟
در شرایط موجود به هر حال روابط دیپلماتیک موجود و متعارف رو باید به شکل کنونی پذیرفت، هم این مراودات باید باشه، با مقامات میتونه تاثیر خاص خودش رو داشته باشه و به هر حال بیش از اون اینه که با همونجور گفتم با نمایندگان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر هم دیدار داشته باشن. اینکه تماس داشته باشن تماس به هیچ وجه نداشته باشن صحیح نیست، مگر در مواردی که یک کشور آنچنان در انزوا قرار بگیره که مثل زمانی که رژیم آپارتاید قرار گرفت که هیچ رژیمی هیچ حکومتی رغبت نکنه که با نمایندگان اون صحبت بکنه. جمهوری اسلامی متهم هست به جنایات بسیار، نقض حقوق بشر بسیار وسیع، گسترده، سیستماتیک و وخیم، ولی کن خب موقعیت جهانی هنوز آنچنان نیست که در این حد از تحریم سیاسی قرار بگیره. اگر که شرایط جهان طوری شد که حکومتی مثل جمهوری اسلامی و آنچنان در واقع وضعیت حقوق بشر در تمام دنیا اهمیت پیدا کرد که کشورها رو به مورد تحریم سیاسی اینچنین قرار داد، میتوان با اون موافق بود، ولی متاسفانه با این مرحله ما چه بسا چند ده سال فاصله داشته باشیم.
حسن نایف هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش. در واشنگتن درز مطالب خصوصی و محرمانه از منابع کاخ سفید موجب نگرانی و خشم مقامات دولتی شده و وزارت دادگستری آمریکا درز این مطالب رو خطری برای امنیت ملی دونسته است. رویدادهای دیگه‌ای هم در واشنگتن خبرساز شده. اینها رو در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن بشنوید.
انتشار جزئیات مکالمه‌های تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با رهبران مکزیک و استرالیا در روزنامه واشنگتن پست با واکنش‌های تند مقام‌های کاخ سفید، آژانس اطلاعات ملی و وزارت دادگستری آمریکا روبرو شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش خبر داد که دادستان کل و مدیر آژانس اطلاعات ملی روز جمعه طی دیداری به بررسی درز اطلاعات محرمانه دولتی پرداختند و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی نامیدند. جف سشنز دادستان کل آمریکا پیش از ظهر جمعه در یک نشست مطبوعاتی گفت که در 6 ماه نخست دولت کنونی میزان تخلفاتی را که وزارت دادگستری در مورد انتشار غیرقانونی اسناد محرمانه دریافت کرده نزدیک به تعداد این تخلفات در 3 سال پیش از آن بوده است. آقای سشنز گفت که درز اطلاعات دولتی به مأموریت اطلاعاتی دولت و توانایی آن سخت آسیب می‌رساند و به زبان ساده‌تر این افشاگری‌ها موجب تضعیف آمریکا می‌شود. دادستان کل آمریکا افزود که دولت برای نقشی که مطبوعات ایفا می‌کنند احترام قائل است، ولی این امر نامحدود نیست و باید نقش مطبوعاتی را همراه با حفظ امنیت ملی و امنیت کسانی که در جامعه اطلاعاتی آمریکا و ارتش این کشور خدمت می‌کنند متوازن کرد. اسوشیتد پرس در گزارش جداگانه میگوید که دونالد ترامپ امیدوار است که تحقیقات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و آنچه که به اعضای خانواده و تیم انتخاباتی او نسبت داده می شود سرانجام حقیقت واقعی را روشن و آشکار سازد.
I just hope the final determination is a truly honest one.
رئیس جمهوری آمریکا این اظهار امیدواری را طی سخنانی در یک گردهمایی در ایالت ویرجینیای غربی بیان کرد و گفت میلیون ها تن از مردم که پیروزی ما را در ماه نوامبر گذشته رقم زدند و همینطور آمریکاییانی که خواهان آینده بهترند سزاوار چنین حقیقتی هستند.
The Russia story is a total fabrication.
آقای ترامپ شامگاه پنجشنبه در ادامه سخنان خود در ایالت ویرجینیای غربی گفت که داستان روسیه به طور کلی ساختگی و بهانه است برای بزرگترین شکست در تاریخ سیاسی آمریکا. اشاره او به شکست کاندیدای حزب دموکرات خانم هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری پارسال بود. در جریان گردهمایی طرفداران آقای ترامپ در شهر هانتینگتون ایالت ویرجینیای غربی، فرماندار دموکرات این ایالت هم اعلام کرد که از حزب دموکرات جدا شده و به حزب جمهوری خواه می پیوندد. در کنار این گزارش ها چند خبر دیگر هم مورد توجه محافل مطبوعاتی بود، از جمله اینکه نیویورک تایمز از ایجاد 209,000 شغل جدید در آمریکا خبر داد و اضافه کرد که یک ماه پیش از آن در ماه ژوئن گذشته نیز 222,000 شغل تازه در اقتصاد کشور ایجاد شده بود و به این ترتیب میزان بیکاری به اندکی بیش از 4% صعود کرد که در 16 سال گذشته بی سابقه بوده است. در همان حال بازار سهام نیویورک نیز همچنان داغ است و شاخص ارزش سهام مسیر افزایش را طی می‌کنند. یک خبر دیگر به نقل از خبرگزاری رویترز هم حاکی است که دولت آمریکا از روز پنجشنبه روند سختگیری در دادن روادید به متقاضیان سفر به آمریکا را دائمی کرد. رویترز میگوید در پرسشنامه‌های ویزای مسافرت به آمریکا ارائه اطلاعاتی از فعالیت افراد در شبکه‌های اجتماعی، آدرس ایمیل، جزئیات بیوگرافی متقاضیان و تاریخچه‌ای از مسافرت‌های آنان به کشورهای گوناگون الزامی شده است. رویترز اضافه می‌کند که ایالات متحده سالانه حدود 65,000 تقاضای ویزای ورود به این کشور را رسیدگی می‌کند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه یادداشت رسمی این مقررات را منتشر کرد و توضیح داد که پرسش‌های مربوط به اطلاعات اشخاص جهت رسیدگی دقیق پیشینی متقاضیان برای مقابله با تروریسم و مسائل مربوط به امنیت ملی آمریکا گنجانده شده است.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن. از واشنگتن به خاورمیانه میریم. گزارش ها حاکی از نقض آتش‌بس در مناطقی از استان هومس در سوریه است. در گفتگو با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه از او درباره جزئیات بیشتری در این خصوص پرسیدم. ایلیا جزایری:
اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، بعد از اینکه توافق مناطق کمتنش در شمال استان هومس، بگم در استان هومس هم برقرار شد، توافقی که روسیه در اون میانجی بود و با مخالفان مسلح حکومت سوریه منعقد شد این قرارداد، دیدبان حقوق بشر سوریه میگه روستاهای ترمعله، امشرشوه و الفرهانیه در شمال استان هومس شاهد نقض آتش بس بود. درگیری هایی در این مناطق صورت گرفت، تبادل آتش طوری بود که از موشک و خمپاره هم استفاده شد، اما این گزارش اشاره نکرده که عامل نقض این آتش بس کی بوده و چه طرفی درگیری ها رو شروع کرده. بعضی نگرانی ها در مورد آتش بس به ویژه در استان هومس مطرح است. مخالفان مسلح حکومت سوریه میگن وجود بعضی از گروه های شبه نظامی نزدیک به دولت سوریه از جمله گروه‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن باعث میشه که آتش بسا پایدار نمونن. این ادعایی که اونها مطرح میکنن البته و صحبت میکنن از وجود اختلافاتی میان دولت سوریه و روسیه در باره آتش بس و برقرار اون، چرا که دولت سوریه موافق با این آتش بس ها به طور کامل نبوده تا الان، اما فشارهای بین المللی از جمله فشاری که روسیه داره وارد میکنه باعث شده که این توافق مناطق کمتنش برقرار بشه. ابتدا در جنوب سوریه شروع شد، بعد در حومه دمشق پایتخت سوریه و بعد هم در استان حمص. در مورد تلفات درگیری هایی که روی داده در استان حمص هنوز گزارش مخابره نشده، چرا که دیدبان حقوق بشر سوریه هم میگه گزارش قابل اعتمادی نتونسته در این باره کسب کنه.
و روسیه اعلام کرده که آماده نبرد با گروه النصره در مناطقی از استان دمشق. این در کجا هست و به چه صورت روسیه میخواد نبرد بکنه با گروه النصره؟
آقای فاطمی، مناطق اطراف دمشق پایتخت سوریه به غوطه مشهور هست، مناطقی هست که همچنان در کنترل مخالفان قرار داره، از جمله غوطه شرقی و غوطه غربی که درش همواره گزارش هایی منتشر میشه از درگیری ها. اما گروه هایی که حاکم شدن مسلح شدن برای منطقه که نیستن، بعضی گروه ها به عنوان اپوزیسیون میانه رو شناخته شدن از توی جامعه جهانی، بعضی ها نه، مرتبط با گروه النصره هستن و به عنوان گروه های تروریستی شناسایی شدن. مناطق کمتنش، اتفاق کمتنش در این منطقه هم برقرار شده. پلیس نظامی روسیه در منطقه غوطه شرقی مستقر شده، اما درگیری های وجود داره میان نیروهای دولتی و روسیه با گروه های مرتبط با النصره یا خود گروه النصره که خودش رو تغییر نام داده به اسم گروه جبهه فتح الشام. روسیه گفته بعد از توافقی که انجام داده با دیگر گروه های مخالف برای برقرار منطقه کمتنش و به طور کلی آتش بسی که حاکم شده، الان آماده هست تا با گروه النصره در حومه دمشق بجنگه، گروهی که مشمول آتش بس نمیشه. با این وجود همزمان آقای فاطمی، حضور النصره در استان ادلب داره بیشتر میشه.
توضیحات ایلیا جزایری رو میشنیدید. و حالا خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه با برگزاری 4 مسابقه باقی مانده پایان یافت و پدیده مشهد بهترین پیروزی را با نتیجه 4-0 مقابل تیم صاحب نام سپاهان به دست آورد. پارس جنوبی در بوشهر 3-2 از سد پیکان گذشت. استقلال تهران در ورزشگاه آزادی زورش به همنام خود استقلال خوزستان نرسید و دو تیم بدون گل 0-0 مساوی شدند. زوباهن اما در اصفهان گسترش فولاد تبریز را با برد 3-0 بدرقه کرد. در جدول رده‌بندی دو تیم در بالای جدول 6 امتیازی هستند، پارس جنوبی و پرسپولیس که به ترتیب اول و دوم هستند. تیم های پدیده، زوباهن، سیاه جامگان، سایپا، نفت تهران و استقلال خوزستان 4 امتیازی و در رده های بعدی استقلال تهران با 1 امتیاز 11 هم. اما در حالی که فقط 2 هفته از آغاز فصل جدید لیگ برتر می‌گذرد، صدای اعتراض ها از سوی برخی مربیان نسبت به داوری ها بلند شده. یکی از این مربیان علی دایی بود که پس از پیروزی تیمش سایپا بر تیم صنعت نفت آبادان در تهران معتقد بود داور به سود حریف سوت می زده.
فکر کنم هر کسی فوتبال بفهمه، داورم نباشه، به نظر من داور خیلی به نفع صنعت نفت سوت زد تا به نفع ما سوت بزنه.
اما کمال فرازمند، سرمربی صنعت نفت آبادان، قضاوت دیگری نسبت به داوری داشت، البته با صدای بلند.
حق دارم اینجا جواب بخوام از آقای اصفهانیان، حق دارم جواب بخوام از آقای کامرانی فر. آقا این داور رو نذارید تو تیم ما. پنالتی اخراج اون رو نمیگیره، یه پنالتی الکی میگیره، حالا 200 تا فول پشت اجرا میگیره، دردی رو از من دوانه میکنه. من میخوام پنالتی اخراج دقیقه 10-15 بگرفته بشه، من میخوام پنالتی الکی به نفع حریف گرفته نشه.
به هر صورت این گونه که پیش می رود به نظر می رسد داوران فصل سختی را پیش روی خواهند داشت و مربیان زودتر از انتظار صدای اعتراض خود را بلند کردند. وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون فوتبال ایران بازی 2 ملی پوش ایرانی عضو باشگاه پانیونیوس یونان را در لیگ اروپا مقابل تیم اسرائیلی مکابی محکوم کردند. در این مسابقه مسعود شجاعی و احسان هاشصفی برای تیم یونانی بازی کردند و تیم اسرائیلی برنده و به دور بعدی لیگ اروپا راه یافت. مقامات ورزش و فوتبال ایران ضمن محکوم کردن عمل بازیکنان ملی پوش ایران اعلام کردند پس از گفتگوی رو در رو با دو بازیکن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. اما در فضای مجازی از دو بازیکن حمایت شده و علی کریمی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران در اینستاگرام خود در حمایت از مسعود شجاعی و احسان هاشصفی نوشت: شما فقط تعهد به باشگاهتون رو انجام دادید. مهم نظر مردم نسبت به شماست. مرسی بابت زحمتهایی که سالها برای تیم ملی کشیدید. و در پاریس نیمار ستاره فوتبال برزیلی و گرانترین بازیکن تاریخ رسماً پیراهن تیم پاریس سن ژرمن را بتن کرد تا برای مدت 5 سال برای این تیم فرانسوی بازی کند. این بازیکن 25 ساله برزیلی که مدت 4 سال برای بارسلون بازی می کرد در مقابل مبلغ 222 میلیون یورو از بارسلون به پاریس سن ژرمن انتقال یافته. گرانترین قرارداد تاریخ فوتبال. بسیاری از کارشناسان معتقدند او در دوران 4 ساله بازی خود در بارسلون زیر سایه لیونل مسی قرار داشت و به همین دلیل از انتقالش به پاریس استقبال کرده است.
و با برنامه صدای فردا همراه با آزاده توکلی مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان
من بستن. جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا از پوشش ویژه رادیو فردا از مراسم تنفیذ و همینطور تحلیف ریاست جمهوری در ایران خواهد گفت و وحید پوراستاد درباره بازخوردهای شما از مستند رادیویی تقابل. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا
همزمان با مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری در ایران، همکارانم برنامه‌های ویژه‌ای رو با شرکت کارشناسان و تحلیلگران تهیه کردند که نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، با ما در استودیوس تا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار بده.
صدای فردا
باز هم مراسم ویژه هست و اتفاقات ویژه. رادیو فردا هم برنامه‌های ویژه داره. روز گذشته، روز پنجشنبه در واقع، همزمان با مراسم تنفیذ ریاست جمهوری حسن روحانی، رادیو فردا برنامه ویژه‌ای داشت با شرکت کارشناس‌ها و تحلیلگرها با دیدگاه‌های مختلف درباره مسائلی که پیرامون ریاست جمهوری حسن روحانی وجود داره. چند ساعتی برنامه ویژه داشتیم و از زوایای مختلفش نگاه کردن تحلیلگران متفاوت. به عنوان مثال، مسائلی که خیلی جالب بود و مطرح شد از جمله چیدمان افرادی بود که در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری حضور داشتند. محمود احمدی نژاد اونجا حضور داشت که به هر حال در مورد بحث حضور محمود احمدی نژاد صحبت زیاد شد و محمد خاتمی البته همونطوری که انتظار می‌رفت حضور نداشت در مراسم، که اون هم دربارش زیاد صحبت شد. درباره اینکه چطور تا اینجا ریاست جمهوری حسن روحانی پیش رفته در دور اول و در دور دوم احتمالاً چه اتفاقی خواهد افتاد و به کجا خواهد رسید، برنامه‌ای هم داریم البته برای تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی که روز شنبه صورت میگیره. ما روز شنبه به این مناسبت از ظهر برنامه ویژه خواهیم داشت، تقریبا یه چیزی هولوش 12 ساعت برنامه ویژه داریم در رادیو فردا. در اون برنامه هم به مسائل مختلف اشاره میکنیم، پروفایلی از حسن روحانی تهیه کردن همکاران من که اون رو پخش میکنیم، به عنوان مثال مسئله زنان و ریاست جمهوری در دوره حسن روحانی و اساساً در ساختار ریاست جمهوری در ایران، کارنما عمل کرده حسن روحانی، وعده های بسیاری آقای روحانی 4 سال پیش داده بود که نگاه میکنیم به این که این وعده ها در چه حوزه های عملی شده، در چه حوزه های عملی نشده و چشمنداز عملی کردن وعده هاش در 4 سال آینده چطور هست، تقابل با سایر بازیگران قدرت هست که طی 4 سال گذشته ادامه داشته و خلاصه که برنامه‌های متفاوتی تدارک دیدیم برای شنوندگانمون. من دعوت می‌کنم شنوندگان رو که همزمان با تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی اگر میخوان زوایای تازه‌ای رو بشنوند و در جریانش قرار بگیرن شنونده ما باشن، البته در وبسایت رادیو فردا و همینطور در شبکه‌های اجتماعی هم ما پوشش و برنامه‌های ویژه خواهیم داشت درباره این مسئله که مطمئنم اطلاعات بیشتر رو خودت در اختیارشون قرار میدی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در برنامه هفته گذشته از مستند رادیویی تقابل شنیدید که یکی از پربازخوردترین ها در شبکه‌های اجتماعی ما بود. در این قسمت از برنامه گفتگوی کوتاهی با وحید پوراستاد تهیه کننده این مستند 150 دقیقه‌ای خواهم داشت و منتظر پیشنهادها و نظرهای شما درباره این مستند خواهیم بود.
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
همچنان که هفته گذشته درباره برنامه تقابل صحبت کردیم، مستند رادیو تقابل به اختلاف‌های سیاسی و نظری بین آقای روحانی و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌پردازه و همچنین به 38 سال تقابل و اختلاف بین رؤسای جمهور ایران و دیگر رهبران جمهوری اسلامی پرداخته. ما بازخوردهای مختلفی از پخش این مستند گرفتیم، اما همچنان من و همکارانم منتظر هستند که دیدگاه‌ها و نظرات شنوا بندگانی که این برنامه رو شنیدن و طولانی هم هست این مستند در حدود 150 دقیقه است رو بشنوند. ما فایل کامل صوتی این برنامه رو در کانال تلگرام خودمون گذاشتیم، میتونن اونجا برن بشنوند. ما واقعا منتظر هستیم که شنونده ها بازخورد خودشون رو به ما بدن، هم از نظر این که این برنامه رو چگونه دیدن و هم این که به ما بگن که این برنامه رو در چه شبکه اجتماعی راحت تر تونستن بشنوند. آیا در رادیو شنیدن، در تلگرام شنیدن، در فیسبوک شنیدن، و این کمک میکنه برای کارهای بعدی ما که بتونیم راحت تر به مخاطبمون ارائه بدیم.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پربیننده ترین خبرها و گزارش های این هفته سایت رادیو فردا مربوط به امضای مصوبه کنگره برای تشدید تحریم های ایران و روسیه و کره شمالی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 11 مرداد با امضای طرح تشدید تحریم های این سه کشور راه رو برای تحریم سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده هموار کرد. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، رئیس جمهور 90 روز پس از اجرایی شدن این قانون باید تحریم‌هایی را علیه سپاه و اشخاص خارجی که مقام رسمی، عوامل یا وابستگان سپاه پاسداران هستند، وضع کند. با اجرایی شدن این قانون، کسانی که در برنامه‌های موشکی ایران نقش دارند و هر کس که با آنها تجارت می‌کند، هدف تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند. تحریم‌ها شامل منع تجارت سلاح با سپاه نیز می شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در واکنش به این تحریم‌ها گفته است هدف اصلی آمریکا از اعمال این تحریم‌ها علیه ایران از بین بردن برجام است و ما نسبت به این حرکت واکنش بسیار هوشمندانه‌ای خواهیم داشت. در این مورد رادیو فردا با کارشناسان و تحلیلگران گفتگوهایی انجام داده که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی میتونید به اونا رجوع کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی از پربیننده ترین طرح‌ها در وبسایت ما طرحی بود با عنوان ژن خوب از همکارمون اسد بیناخواهی که اشاره‌ای داره به سخنان اخیر آقای عارف که با انتقادهای شدیدی روبرو شد و گزارش تصویری با عنوان مرگ 3 نفر در استان فارس بر اثر مصرف الکل غیر استاندارد هم یکی از پربازخورترین ویدیوها در اینستاگرام رادیو فردا بود که آرش یکی از مخاطبان زیر همین ویدیو نوشته محدودیت مساوی با محرومیت و فاجعه خواهد بود، حال می‌خواهد حجاب باشد یا مشروب.
رادیو فردا مانند هر هفته گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و در این مورد با فعالان و همینطور کارشناسان گفتگو میکنه. یکی از این خبرها مربوط به ابراز نگرانی دیدباد حقوق بشر از وضعیت سلامت موسوی، کروبی و رهنورده. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با اشاره به مصاحبه‌های اخیر خانواده‌های کروبی و موسوی از مسئولان جمهوری اسلامی خواست فوراً دسترسی بدون محدودیت آنها را به مراقبت درمانی کافی فراهم کنند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.